این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما هشدار داد آمریکایی ها در زمینه مذهب با هم درگیر نشوند. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست نسرین ستوده را آزاد کند. و آیت الله مکارم شیرازی از آمارهای دولت درباره نرخ تورم انتقاد کرد. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران. صدای ما را از پراگ می شنوید، جایی که ساعت 21:30 دقیقه را نشان می دهد. امروز شنبه 20 شهریور ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 10 سپتامبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب و همزمان با نخستین دقایق بامداد روز شنبه، من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت از طریق امواج رادیو فردا با شما خواهیم بود، با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم آزاده اسدی شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد. آزاده،
متشکرم مهرداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه هشدار داد آمریکایی‌ها نباید در مورد مذهب با یکدیگر درگیر شوند. او افزود بردباری مذهبی از بنیادی‌ترین ارزش‌های جامعه آمریکاست. آقای اوباما در کنفرانس خبری روز جمعه در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر این سخنان را بیان می‌کرد. این سخنان در شرایطی عنوان شده که یک کشیش جنجالی اعلام کرده بود در نهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر قرآن را به آتش خواهد کشید. از طرف دیگر بسیاری از شهروندان آمریکا مخالف ساخت مسجدی در نیویورک در نزدیکی مرکز تجارت جهانی هستند. آقای اوباما در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد دشمن آمریکا القاعده و دروغهایش است که تلاش می‌کنند آمریکایی‌ها را بکشند، اما بیشتر مسلمانان به دست آنها کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل پرونده‌های حقوق بشری، از زندان شد. خانم ستوده که از جمله وکالت تعدادی از فعالان حقوق زنان و زندانیان سیاسی را در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران بر عهده داشت، از تاریخ 13 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. سازمان عفو بین‌الملل در مورد هر گونه بدرفتاری با خانم ستوده یا شکنجه او در زندان ابراز نگرانی کرده است. عفو بین‌الملل از مدافعان حقوق بشر خواسته در نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه ایران و دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شوند. و آیت الله مکارم شیرازی در نماز عید فطر در شهر قم آمارهای دولتی درباره نرخ تورم را دور از واقعیت دانست. این مرجع تقلید گفته است وقتی آمارها با واقعیت تطابق نداشته باشد، مردم به واقعیت بدبین نمی شوند، بلکه اعتماد خود را به آمارهای دولتی از دست می دهند. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 27 مرداد ماه گذشته گوشزد کرده بود که کسی به آمارهای دولتی خورده نگیرد. بانک مرکزی ایران یک شنبه گذشته نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال را 8.8% اعلام کرد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد با توجه به اینکه نرخ تورم در تیر ماه گذشته 9.1% بوده، روند نرخ تورم در ایران نزولی بوده است. روز جمعه انفجار یک خط لوله انتقال گاز در نزدیکی سان فرانسیسکو باعث آتش سوزی گسترده‌ای شد که در اثر آن دست کم 4 تن کشته شدند. این انفجار در شهر سان برونو در نزدیکی فرودگاه سان فرانسیسکو دست کم 50 خانه را تخریب کرد و ساکنان منطقه مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. ده‌ها آتش نشان و چندین هلیکوپتر به این محل اعزام شدند، ولی هنوز موفق به مهار آتش نشدند. رئیس اداره آتش نشانی سان برونو این آتش سوزی را خارج از کنترل توصیف کرده و از آن به عنوان تراژدی وحشتناک یاد کرده است. مهرداد،
سپاسگزارم. آزاده، با آزاده اسدی همراه بودید. و مروری بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. ابتدا نگاهی میکنیم به کنفرانس خبری باراک اوباما در آستانه فاجعه 11 سپتامبر. سپس گزارشی میشنوید درباره ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و پرونده های حقوق بشری در ایران. گفتگو با یک کارشناس حوزه میراث فرهنگی درباره ورود منشور کوروش به ایران پس از یک سال کشمکش میان دو کشور ایران و بریتانیا موضوع گزارش دیگر ماست. و نگاهی به مقاله اکونومیست درباره اطرافیان به گفته این نشریه مشکلزای محمود احمدی نژاد همچون اسفندیار رحیم مشایی و اعتراض فدراسیون کوهنوردی ایران به احداث یک جاده مخرب محیط زیست در قله دماوند از دیگر مطالبی است که در این مجله خواهید شنید. با این مجله نیمه شب بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کنفرانسی خبری در آستانه حملات 11 سپتامبر به سوال‌های خبرنگاران عمدتاً در زمینه مسائل اقتصادی آمریکا و سیاست دولت خود پاسخ داد. آقای اوباما به مسئله بردباری مذهبی و مذاکرات صلح خاورمیانه هم پرداخت. نادر وکیلی در این باره گزارشی برای ما از واشنگتن فرستاده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در سخنرانی خود به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا اشاره کرد، در رابطه با جنجالی که تری جونز، شبان کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدا و با پیروانی کمتر از 50 تن به وجود آورده، گفت: اکنون مسلمانان آمریکا در ارتش ما مشغول پیکار با تروریسم اند. وی گفت:
I think it is absolutely important now for overwhelming majority of the American people to hang on to that thing that is best in us. A belief in religious tolerance.
من فکر می‌کنم در حال حاضر مهمترین موضوع برای اکثر شهروندان آمریکا باید این باشد که به گذشت و سعه صدر مذهبی که بهترین خصلت ذاتی در انسان است باور داشته باشند. آقای اوباما آنگاه ضمن اشاره به اینکه ما باید به روشنی تشخیص دهیم که دشمن ما کیست، افزود: دشمن ما القاعده و متحدان القاعده است که تلاش در کشتن ما کرده، ولی در این حال بیش از هر کسی دیگری در جهان مسلمانان را کشتند.
Clarity about who our enemies are. Our enemies are Al-Qaeda and their allies who are trying to kill us but have killed more Muslims than just about anybody on earth.
آقای اوباما که پیش از این و به هنگام مبارزات انتخاباتیش قول داده بود تا روابط جدیدی را با کشورهای مسلمان ایجاد کند، اینک شاهد تنش‌های مذهبی بر سر ساختن مسجدی در نیویورک و تهدید شبان جونز دایر بر سوزاندن چند نسخه از قرآن در سالگرد 11 سپتامبر است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مورد صلح خاورمیانه گفت: وی همواره موانع زیادی را بر سر مذاکرات صلح خاورمیانه پیش بینی کرده، اما این مذاکرات ارزش پیگیری و تعقیب را داشته است. پرزیدنت اوباما در همین زمینه گفت: حتی اگر مذاکرات صلح خاورمیانه به شکست بخورد، واشنگتن تعامل و پیگیری خود را نسبت به این موضوع حفظ خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا خاطرشان کرد: گفتگوهای صلح در دراز مدت این امکان را به وجود می آورد تا صحنه سیاسی و استراتژیک را در خاورمیانه تغییر دهد که خود به نوعی سودمند خواهد بود. آقای اوباما افزود: باید توجه داشت که تغییر صحنه سیاسی و استراتژیک در خاورمیانه می تواند با آمریکا در رابطه با ایران که هنوز رغبتی به پایان دادن به برنامه هسته‌ای‌اش از خود نشان نداده کمک کند.
Landscape in the Middle East in a way that would be very helpful. It would help us deal with an Iran that has not been willing to give up its nuclear.
پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییر صحنه سیاسی در خاورمیانه می تواند به رویکرد آمریکا نسبت به سازمان‌های تروریستی منطقه نیز یاری رساند.
It would help us deal with terrorist organizations in the region.
آقای اوباما افزود: دور دوم گفتگوهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها که قرار است هفته آینده در شرم الشیخ مصر آغاز شود، می‌تواند تشکیل دولت مستقل فلسطینی را برمقام بیاورد تا آنها در صلح و آرامش و در کنار اسرائیلی که در امنیت کامل است زندگی کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود: این دو به یکدیگر نیاز دارند، اگرچه من نسبت به صلح امیدوار باقی خواهم ماند، ولی واقعیت این است که تحقق این امر دشوار است، ولی در این حال ارزش گفتگو و ریسک را دارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: راه دیگر تداوم همین وضعیت موجود است که به هیچ وجه قابل ادامه نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از ادامه بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های دولتی در ایران خواست این مدافع حقوق بشر را آزاد کند. جزئیات بیشتر این بیانیه رو در گزارش همکارم فریدون زرنگار بشنوید.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در دفاع از نسرین ستوده، وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی در ایران، از همه نهادهای حقوق بشری و مدافعین حقوق بشر در جهان خواست با ارسال اعتراضنامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی خانم ستوده شوند. نسرین ستوده که از جمله وکالت شماری از فعالان حقوق زنان و زندانیان سیاسی را در جریان اعتراض‌های به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه سال گذشته ایران بر عهده داشت، از تاریخ 13 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. سازمان عفو بین‌الملل در مورد هر گونه بدرفتاری با خانم ستوده یا شکنجه او در زندان ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید پس از چندین روز بازداشت، خانم ستوده روز چهارشنبه برای اولین بار با خانواده‌اش تلفنی گفتگو کرده است.
متاسفانه دستگاه قضایی ایران هیچگاه پاسخگو نیست و هنوز دلایل مشخص دستگیری خانم ستوده معلوم نشده. ایشون بازداشت شدن به اتهامات باهی، اما آخرین خبری رو که خانم مینا جعفری وکیل ایشون تایید کردند، روز چهارشنبه با خانوادهشون تماس گرفتن و گفتن که در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبرند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان درباره بازداشت خانم ستوده به رادیو فردا میگوید
خانم نسرین ستوده از وکلای همکار کانون مدافعان حقوق بشر هستند و بسیاری از متهمان سیاسی عقیدتی رو شجاعانه دفاع کردند، از جمله الان وکالت آقای سحرخیز رو بر عهده دارند و بسیاری دیگر از کسانی که الان در بند هستند به خاطر اینکه صحبت از دموکراسی و آزادی انتخابات کردند. ایشان ضمناً وکیل من در شکایت علیه روزینامه کیهان و همچنین در مورد پرونده خنددار عدم پرداخت مالیات من بودند و بارها از طرف بازجوی امنیتی مورد تهدید قرار گرفتند که پای خودت رو از پرونده های عبادی بیرون بکش تا ما با تو کاری نداشته باشیم. ارتباط من با خانم ستوده ارتباط موکل است با وکیل و من نمیتونم ارتباطم رو با ایشان قطع بکنم و خودشان هم اصرار دارن که ما با هم بایستی ارتباط داشته باشیم به خاطر تنظیم برنامه دفاع از پرونده هایی که بر عهده‌شونه در مورد اتهاماتی که من شکایت کردم.
ماموران وزارت اطلاعات روز 6 شهریور به منزل و محل کار نسرین ستوده مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل و ضبط پرونده های این وکیل دادگستری و حتی وسایل شخصی او، از خانم ستوده خواستند تا برای پاسخگویی به اتهامات تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی که علیه وی صادر شده به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه نماید.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما استوانه کوروش که بیش از 2500 سال پیش و بعد از فتح بابل به دست نخستین امپراتور ایران کوروش بزرگ، پس از فتح بابل به دست نخستین امپراتور ایران کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله اخامنشی صادر شده بود، برای دومین بار از زمان کشفش در عراق در ایران به نمایش گذاشته خواهد شد. موضوع نمایش این استوانه که در موزه بریتانیا نگهداری می شود در یک سال اخیر به تنش‌های میان ایران و بریتانیا هم انجامید، اما سرانجام این اثر متعلق به ایران باستان بامداد روز جمعه با تدابیر شدید امنیتی برای یک نمایش عمومی 4 ماهه از لندن به تهران رسید. آخرین بار این استوانه در جریان جشنهای 2500 ساله به مدت 10 روز در دهه 50 خورشیدی به ایران قرض داده شده بود. ساعتی پیش در همین باره با بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چرا نمایش این شی باستانی که میتوانست یک مبادله فرهنگی عادی میان دو کشور یا دو موزه باشد تبدیل به یک ماجرای سیاسی شد.
بله، همطور که شما گفتید این میتونست یک مبادله ساده بین دو کشور و بین دو موزه باشه که در جهان هر در حقیقت انجام میشه یک مبادله ساده، اما به دلایل بسیاری این قضیه طول کشید و دولت ایران هم چندین بار به موزه بریتانیا اولتیماتوم داد یا هشدار داد. این قرار بود سال گذشته برسه. موزه بریتانیا به دلیل وقایع و حوادثی که در ایران پیش اومد بعد از انتخابات گفت من شرایط رو مناسب نمیدونم و همونطور که میدونید بلافاصله میراث فرهنگی ایران تهدید کرد که تمام روابط فرهنگی خودش رو با موزه های بریتانیا قطع میکنه و خب همین ماجرا رو ابعاد بزرگتری بهش بخشید نسبت به اون چیزی که میتونست مبادله ساده یک شیء تاریخی باشه. به هر حال انگلیسی ها قبول کردن ظاهرن که این شیء به ایران بیاد و 4 ماه هم فعلا به نمایش گذاشته بشه، البته شاید هم این مدت تمدید بشه طبق اون صحبت هایی که قبلا شده بود، ولی به هر حال اگه همون 4 ماه هم باشه میتونن یک نمایشگاه خوب باش برگزار کنن.
خب اهمیت رفتن این به ایران چی هست و برای میراث فرهنگی ایرانای روحانی با توجه به اینکه به هر حال ایران آثار باستانی بسیاری داره که در حال حاضر در گزارش‌های خبرگزاری داخل زیاد می‌خونیم که نگهداری درستی ازش نمیشه، حالا این رفته الان به ایران آیا این کمکی به میراث فرهنگی ایران خواهد کرد؟ اگر می‌کنه در چه حوزه‌ای؟
درست میگید شما، ما میتونیم به این قضیه دو وجه نگاه بکنیم. یکی اینکه به هر حال این شیء فی نفسه شیء مهمی است. تبلیغاتی هم زیاد در موردش صورت گرفته. ابعاد سیاسی، ابعاد اجتماعی، ابعاد فرهنگی حتی فراتر از خودش پیدا کرده. بنابراین وقتی که این بره توی ایران قطعاً یک نمایشگاه مورد توجه و پرمخاطب خواهد شد. بنابراین اگر از منظر مخاطبین یک نمایشگاه بهش نگاه کنیم و اگر از منظر موزه‌داری بهش نگاه کنیم، این که میتونه باعث رونق نمایشگاه در موزه ملی ایران بشه، خب قطعا اتفاق مهمیه. مضاف بر این که یک حسن دیگر هم داره، ما مدت هاست که شیئی رو از خارج از ایران برای نمایش، حالا چه شیء متعلق به خودمون باشه، چه مال کشور دیگه باشه، چه مال فرهنگ دیگری باشه، نیاوردیم. این خوبه که موزه های ایران بتونن آروم آروم دوباره تبادل و ارتباطشون رو با موزه ها و مؤسسات فرهنگی هنری معتبر در دنیا آغاز کنن. از این نظر من امتیاز مثبتی بهش میدم، اما باید اون رو هم توجه داشته باشیم که همونطور که شما اشاره کردید ما صدها هزار شیء مهم دیگه داریم در ایران که هر زمانی که مسئولان میراث فرهنگی اراده بکنن و متخصصین و در حقیقت کسانی رو داشته باشن که بتونن ایده برگزاری نمایشگاه رو به درستی اجرا کنن، ما میتونیم در هر سال چندین نمایشگاه معتبر از تاریخ هخامنشی، از تاریخ اشکانی، ساسانی، دوره‌های بعد از اسلام برگزار بکنیم با تمام اشیایی که در انبارهای موزه ملیمون داریم.
ایران بریتانیا رو حتی سر این ماجرا تهدید کرد، از جمله تهدید به طلب غرامت 300 هزار دلاری به خاطر اینکه بریتانیا به گفته ایران استنکاف کرده از اینکه این رو به ایران بفرسته. چطور شد؟ فکر میکنید به چه دلیل بریتانیا به خاطر اینکه درگیر چون این ماجرای دادگاهی نشه این رو به ایران فرستاده به نظر شما، یا اینکه ترجیح دادن که در همون چارچوب مبادلات میراث فرهنگی این کار انجام بشه؟
ببینید سال گذشته هم موزه بریتانیا هیچ وقت در اون بیانیه‌های رسمی که اعلام کرد و حتی نمایندگانش هم که به تهران رفتن هیچ وقت رسما نگفت که ما این رو هرگز نخواهیم داد. گفتن که ما این استوانه رو به ایران خواهیم داد اما در ارسال اون تأخیر خواهیم کرد. دو تا دلیل هم گفتن، یکی اینکه الان یک مقدار اوضاع سیاسی رو شاید مساعد نمی‌بینیم. دلیل دومش هم این بود که چند تکه جدید پیدا شد که مرتبط بود با متن استوانه کوروش، یعنی همون متن بود روی قطعه‌های گلی دیگه. این رو توی موزه بریتانیا پیدا کردن و گفتن حالا که متن‌های مشابه پیدا شده پس بهتره که چند ماه باز ما تأخیر کنیم، یه مطالعات دیگری انجام بدیم روی این اشیا و بعد بفرستیم. بنابراین بریتانیایی‌ها هیچ وقت نگفته بودن ما هرگز این رو نخواهیم فرستاد.
استوانه کوروش در تهران، گفتگوی من با بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی در لندن رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها کم نیستند اصولگرایانی که راه و روش سیاسی محمود احمدی نژاد را نمیپسندند و از طرفی انتقاد از اطرافیان نزدیک او مانند اسفندیار رحیم مشایی در میان این اصولگرایان شدت هم گرفته است. در این رابطه هفته‌نامه اکونومیست لندن مقاله‌ای دارد تحت عنوان دوستان خامدست رئیس جمهور که برگردان چکیده آن را از حسین آریان میشنوید.
به نوشته هفته‌نامه اکونومیست بر پایه شنیده‌ها اسفندیار رحیم مشایی می‌گوید با امام 12 در تماس است و از این رو پادرمیانی و دخالت روحانیون را در امور دینی غیر ضروری می داند. منتقدان رحیم مشایی که تا چندی پیش به آرامی و به نجوا از او انتقاد می کردند، اکنون دامنه انتقادات خود را از نزدیکترین دوست احمدی نژاد که مایل است روحانیون را از صحنه سیاسی بیرون کند گسترش دادند. این هفته نامه به نقل از حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس می نویسد رحیم مشایی و جنبش سبز که فعالیت آن فروکش کرده ممکن است یک هدف داشته باشند، زیرا هر دو به اصل ولایت فقیه پایبند نیستند. اکونومیست با اشاره به رفتارها و گفتارهای تحریک آمیز رحیم مشایی می نویسد او دشمنی با اسرائیل را بیفایده می داند. او می گوید ایران توانایی لازم برای مقابله با چالش های امروزین را ندارد. ماه پیش رحیم مشایی در تهران غوغا آفرید وقتی که به صدها ایرانیان برون مرزی که برای شرکت در یک نشست به تهران آمده بودند با اشاره به ایران پیش از اسلام گفت ایرانیان اسلام را از کوچک‌اندیشی و تنگ نظری عرب نجات دادند. این سخنان میهم‌پرستانه رحیم مشایی با انتقادات شدیدی در جامعه روحانیون روبرو شد، به ویژه از سوی آیت الله مصباح یزدی، یکی از هواداران سرسخت دولت احمدی نژاد، که گفت ما به رحیم مشایی هشدار می دهیم و اگر هشدار مؤثر واقع نشود او را خواهیم زد. هفته نامه اکونومیست با اشاره به اینکه احمدی نژاد با انتخاب مشاوران جدید یک تیم دیپلماتیک جدا از وزارت خارجه برای خود تشکیل داده است می نویسد این مشاوران که با زبان دیپلماسی بیگانند سعی دارند با سخنان خود کشورهای دیگر را تحقیر کنند. یکی از این مشاوران انگلیسی ها را مشتی خرفت توصیف کرد و دیگری گفت استرالیایی ها یک مشت گاوچران هستند. و نکته مهم این که وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی با این مشاوران اختلاف دارد. اکونومیست در ادامه میگوید به باور مشاوران احمدی نژاد ایران موقعیت ممتازی در صحنه بین المللی دارد و باید از این موقعیت برای پیشبرد اهداف دولت در داخل ایران استفاده کند. احمدی نژاد هم بر این باور است که مقاومت در برابر تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به یک بازیگر بین‌المللی در صحنه سیاسی تبدیل خواهد کرد. در همین رابطه ماه پیش احمدی نژاد به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک که در ماه آینده برگزار خواهد شد با او رو در رو به گفتگو بنشیند، کاری که باراک اوباما به آن تن نخواهد داد. به نوشته این هفته نامه اهداف احمدی نژاد در زمینه سیاست خارجی و مسائل داخلی هرچه باشد به بیگانه کردن شماری از اصولگرایان منجر شده، همکاری دولت و مجلس را دچار اشکال کرده، شکاف بین روحانیون را بیشتر کرده و در ساختار قدرت کشور جایی را برای خود انتخاب کرده که باب طب آیت الله خامنه ای نیست. گویا اینکه احمدی نژاد بارها به وفاداری خود به آیت الله خامنه ای تأکید ورزیده است. در پایان اکونومیست می نویسد از دیدگاه مقام های غربی ابهامات بیشتری که در ساختار رهبری ایران و اختلاف هایی که بین گروه های مختلف آشکار شده دیپلماسی غرب را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است و معلوم نیست چه کسی امور کشور را اداره می کند، گویا اینکه به نظر می رسد آیت الله خامنه ای تصمیم گیرنده نهایی باشد.
فرصت کوتاهی داریم برای شنیدن پیام دو تن از شنوندگان رادیو فردا.
الو سلام، از بوشه تماس میگیرم چون الان برنامه ساعت ششمتون راجع به سنگسار صحبت میکنه. میخواستم عرض کنم خدمتتون که بزرگترین سنگسار تو ایران که شما تا هیچ وقت ازش یادی نکردین در ماه رمضان سال 66 یا 67 دقیقا خاطرم نیست توی استادیوم شهید بهشتی بوشهر زمین شماره 2 انجام شد که مجموعاً 9 نفر را با هم دیگه صبح ساعت 5 توسط یکی از مسئولای زندان به نام حاجی عربو و خانواده شهیدا سنگسار کرده بودن. همه مغزاشون روی زمین ریخته بود ساعت 8 صبح که ما رفتیم نگاه کردیم. 9 نفر آقا، 2 تا مرد و 7 تا زن توی چال. من رفتم نگاه کردم، حتی یکیشون بنده خدا نخواست زور بزنه از خاک در بیاد، حتی یه دستش هم در آورده بود اما نتونسته بود بخیش در بیاره، به نام داریوش لقمان، برادر فریدون لقمان که بازیکن تیم سنتنف بود در زمان شاه، و مینا سگوندی هم مثلا یکی از زنا بود، یکی از خانما بود. که حالا من دیگه بقیه اسما رو یادم نیست، اما 9 نفر با هم دیگه تو زمست ماه رمضان سال 66 یا 67 اینو جهت اطلاع میگم، خودتون پیگیری کنید متوجه میشید من چی میگم. خداحافظ.
با سلام و تبریک عید سعید فطر، هموطنان عزیز، وقایع شهریزک، اعترافات آقای مؤمنی و دیگر زندانیان و رفتار ناشایست با آنها که تن آدم می‌لرزد، برخورد ناجوانمردانه با آقای کروبی دسته، اینها علائم شمارش معکوس سقوط رژیم است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
وبسایت فدراسیون کوهنوردی ایران خبر داده با احداث یک جاده خاکی در ارتفاعات بالای قله دماوند، آخرین پناهگاه حیات وحش در این قله در خطر تخریب قرار گرفته است. محمد رضا فاطمی، کارشناس محیط زیست، در گفتگوی با فرین آسمی درباره خطری که قله دماوند را تهدید می‌کند اینطور می‌گوید.
قله دماوند یک اثر طبیعی ملیه که ثبت رسمی شده به خاطر ویژگی‌ها و بک بودنش و اون محیط طبیعی است که در اونجا نیرویه که میشه گفت بعضن بعضی از موجودات و رستنی‌هاش مثل اون شقایقش منحصر به فرد هست. حالا کاری که در سال گذشته شده به بهانه‌های مختلف کشیدن جاده‌های بوده که به عنوان جاده‌های روستایی یا جاده‌های برای گذر کوهنوردان تسهیل بهتر بوده، یعنی میخوام بگم جاده آسفالتی نبوده که به اون صورت بخواد ایجاد نگرانی بکنه، ولی ما با توجه به تجربه‌ای که توی مملکت داریم، کلاً با توجه به فرهنگی که الان بر مردم ما حاکم هست، هر گردشگر در هر نقطه‌ای یک کانون تولید زباله است. به عبارت دیگه یعنی کسی که میره گردشگری، مردم عادی رو عرض میکنم، کوهنوردان و کوه دوستان، اونه که حرفه‌ای هستن، رعایت میکنن آشغال نریزن، زباله نریزن، گیاهی رو نکنن، پایمال نکنن، ایجاد سسته‌دا نکنن که حیات وحش برحال اونجا مسترب بشه. ولی مردم عادی وقتی قرار شد از طریق کشیدن این جاده ها با ماشینشون امکان رفتن داشته باشن، به عنوان یک کانون تولید زباله این منطقه رو در آینده تخریب خواهند کرد.
به حیات وحش اشاره کردید آقای فاطمی، چه گونه هایی در دماوند هستند؟
در مورد حیات وحشش معمولا کلابوز هست یا ما جوندگانی که در اونجا داریم، پستانداران کوچک، تماما اونجا محل زندگیشون هست که زندگی میکنن و قابل مشاهده هستن. البته یکی از مضرات کشیدن جاده در این مناطق از بین رفتن یک پارچگی هست. جاده های برومال، معمولی، خاکی موجب تردد زیاد نمیشه، بعد حیات وحش میتونن به راحتی منتقل بشن، مخصوصا شبها که میدونن حیات وحش بیشتر مهاجرتشون برای تغذیه شبها هست. ولی وقتی جاده کشیده میشه، حالا چه شوستی درجه یک، رفت آمد زیاد میشه ولو در شب، اینه که موجب میشه که این حیات وحش دچار اضطراب بشن، یک پارچگیشون بر هم بخوره و در کل اون محیط نابود میشه.
قله های مشابه دماوند مثل فوجیاما در ژاپن هستن که به عنوان یکی از مکان های گردشگری شناخته شدن. آیا احتمال این هست که دماوند هم در صورتی که محافظت بشه مثل یکی از این مکان های گردشگری بشه؟
نه، در مورد قله دماوند، در تمام مناطق دنیا که مسئله زیست محیطی رعایت میشه، معمولا دولت‌ها کاری میکنن که مردم بیان با این محیط ها، با ویژگی هاشون، با زیبایی هاشون آشنا بشن. طبیعتا محظوراتی هست، محدودیت هایی هست که همه رعایت میکنن و موجب میشه که مردم با محیطشون مانوس‌تر بشن و آشنا بشن. خیلی از دریاچه‌هایی که الان ما محدود میکنیم، محدود به عنوان حفاظت شده و اجازه نمیدن مردم برن در خارج، اونا رو مردم جاده از کنارش کشیده شده، تماما ویلا سازی شده، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حتی در ژاپن که اشاره فرمودید، همون کوه فوجی، مردم میرن جاده کشیدن، امکانات گردشگری هست، میرن آشنا میشن. اینه که ما ترسمون از این هست، ترس دغدغه دوستداران طبیعت، اینه که چون که ما رعایت نمی کنیم، مردم رعایت نمی کنن، اونجا بعد از یه مدتی تبدیل به یک زباله‌دانی خواهد شد، کم کم خانه سازی میشه، ویلا سازی میشه و مشکلاتی پیش میاد.
مشخص هست که متولی ساختن این جاده چه سازمانیه. در سایت فدراسیون کوهنوردی نوشته شده افرادی که خودشون ادعای کسوت در کوهنوردی دارن شروع به ساخت پناهگاه کردن. معلومه که چه شخص یا نهادی متولی این کارهاست؟
اینو باید بررسی کرد ببینیم که دقیقا قضیه چیه. اولا متولی اونجا سازمان محیط زیست، یک. هر گونه جاده سازی که رسمی بخواد از طریق وزارت راه یا اداراتش در شهرستان ها یا دهستان ها انجام بشه، بایستی زیر نظر وزارت راه باشه. برای این کار چی در منطقه تحت مدیریت بایستی مجوز سازمان رو داشته باشن ولو یک جاده خاکی کوره باشه. حالا این صحبت هایی که میشه که بعضی از خود کوهنوردا زیاد من در مورد این مطمئن نیستم، قشر اکثر کوهنوردایی که واقعا عاشق طبیعت هستن مخالف این برنامه هستن. حالا همیشه تعدادی هستن که وقتی میبینن در جایی تجمع پیش میاد گردشگران میرن ای به خانه چیزی میزنن که بتونن درآمد مالی داشته باشن، ولی سازمان موسسه در اینجا بایستی فعالانه وارد بشه و اجازه نده. طبق قانون هر گونه ساخت و ساز و فعالیت در مناطق چهارگانه تحت مدیریت بایستی با نظر سازمان محیط زیست باشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد نخستین روز هفته شنبه 20 شهریور ماه 1189 شنونده برنامه مجله نیمه شب هستید با من مهرداد قاسمفر از پراگ. پیش از اینکه بعد تکرار برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید سری به خبرها بزنیم با همکارم آزادی اسدی.
متشکرم مهرداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه هشدار داد آمریکایی‌ها نباید در مورد مذهب با یکدیگر درگیر شوند. او افزود بردباری مذهبی از بنیادی‌ترین ارزش‌های جامعه آمریکا محسوب می‌شود. آقای اوباما در کنفرانس خبری روز جمعه در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر این سخنان را بیان کرد. این سخنان در شرایطی عنوان شده که یک کشیش جنجالی اعلام کرده بود در نهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر قرآن را به آتش خواهد کشید. از طرف دیگر بسیاری از شهروندان آمریکا مخالف ساخت مسجدی در نیویورک در نزدیکی مرکز تجارت جهانی هستند. در خبری دیگر، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل پرونده‌های حقوق بشری از زندان شد. خانم ستوده که از جمله وکالت تعدادی از فعالان حقوق زنان و زندانیان سیاسی را در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران بر عهده داشت، از تاریخ 13 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. سازمان عفو بین‌الملل در مورد هر گونه بدرفتاری با خانم ستوده یا شکنجه او در زندان ابراز نگرانی کرده است. و خارج از ایران، وزیران خارجه اتحادیه اروپا میگویند شانس صربستان برای پیوستن به این اتحادیه با پاسخ مثبت این کشور به گفتگو با کوسوفو بیشتر شده است. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد گفت پیش بینی میکند وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد درخواست عضویت صربستان برای ورود به این اتحادیه در سال جاری نظر مثبتی داشته باشند. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه در قطعنامه خواستار گفتگو بین بلگراد و پریشتینا و حل مسئله کوسوفو شد. کوسوفو در سال 2008 میلادی به صورت یک جانبه استقلال خود را از صربستان اعلام کرد. روسیه و صربستان همچنان مخالف استقلال کوسوفو هستند. و خبری دیگر این که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران احتمال آزادی یکی از 3 آمریکایی زندانی در ایران را منتفی اعلام کرد. بر اساس خبر وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این دادستانی میگوید که هنوز مراحل قضایی در پرونده متهم آمریکایی طی نشده است. بیشتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که به مناسبت عید فطر و با تلاش محمود احمدی نژاد تصمیم به آزادی سارا شورت گرفته شده است. دادستان تهران با رد اخبار مربوط به آزادی خانم شورت گفته است که این اخبار را برخی سایت‌های خبری دادند و مورد تایید دستگاه قضایی نیست.
سپاسگزارم آزادی اسدی. تکرار برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید با موضوع بررسی نشریات فرهنگی هنری در ایران.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، این بار با کنکاشی درباره وضعیت فصلنامه‌ها و مطبوعات فرهنگی ایران در گفتگو با علی دهباشی، مدیر و سردبیر بخارا، در 20مین سالگرد آغاز کار این فصل نامه.
در اندازه هر شماره ماجرا داره چاپ یک مجله در این سرزمین.
حسین مجتهدی صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصل نامه سیاووشان در 3مین سال انتشار.
ما جای خالی یک نشریه فرهنگی اجتماعی که با نگاه ملی سکولار باشه احساس میکردیم.
و فرج سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه.
اما به هر حال بعضی تصمیم های خوب منتشر میشه، مثل همین بخارا یا گفتگو که سعی میکنیم مواسط جامعه شناختی رفت بگیر.
در آغاز یک خبر. فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط کارگردان و برنده جایزه شیر نقره‌ای جشنواره بین‌المللی پارسال فیلم ونیز پس از نمایش در سینماهای چند کشور اروپایی از جمله آلمان از روز جمعه در سینماهای اتریش. جزئیات را از همکارم شهرام میریان میشنم.
ما در شرایطی داریم در مورد آزادی یا به قول فرهنگ رفته ها دموکراسی حرف میزنیم که جامعه باید به رشد فرهنگی بالایی رسیده باشه.
این وظیفه
زنان بدون مردان نخستین فیلم سینمایی شیرین نشاط عکاس سرشناس جهانی است که در آن بخشی از تاریخ معاصر ایران یعنی رخدادهای علیه دکتر محمد مصدق در سال 32 خورشیدی تصویر شده است. شیرین نشاط این اثر سینمایی را با بهره‌گیری از داستان زنان بدون مردان نوشته معروف شهرنوش پارسیپور ساخته، با این تفاوت که در این کتاب داستان بر محور سرگذشت 5 زن دور می‌زند، در حالی که در فیلم 4 زن حضور دارند. زنانی که هر یک متعلق به یک جایگاه خاص اجتماعی اند و با بیان سرگذشتشان گوشه‌ای از تاریخ معاصر ایران بازتاب می‌یابد.
عروس خانم چطوره؟
الحمدلله بد نیست. باردار شده تو خونه میمونه. حجابت کجاست؟ به خدا باورم نمیشه تو همچین جایی چیکار میکنی. این آدمای فاسد کن دور من خودت جمع کردی. هنوز نمازتو میخونی؟ فرضت الان چند سال شده؟
چطور مگه؟
خب میدونی بدن زن مثل یک مونچه میمونه. وقتی که باز شد چیزی طول نمیکشه که پرستیده بشه. من اتفاقا با این هدف اومدم اینجا که دست تو رو بگیرم و با هم از اینجا بریم. بالاخره یه خونه زندگی درویشی هم هست. نگران پروینم نباش. اون کلفتی تو رو میکنه.
اصلا وقتی که از من خسته شدین من کلفت زن سومی تو میشم.
فایزه.
حضور چشمگیر زنان در فیلم بلند زنان بدون مردان انگیزه‌ای به دست داد تا از شیرین نشاط پرسیده شود چرا در این فیلم هم مانند اکثر کارهای هنریش بحث محوری بر روی زنان دور میزند.
اصولا به حس یه زن نزدیکترم، به همین دلیلم تمام نویسنده های ایرانی که از کارشون استفاده کردم زن هستن، شهرنوش پارسیپور، فروغ فرخزاد و دیگران. بنابراین مسئله روانی خود منه، نه اینکه من مردا رو کمتر حساب بکنم یا اینکه فمینیست باشم. من البته از زنها خیلی دفاع میکنم و مسائلی که دارن به خصوص در مملکت ایران همیشه یه طوری بیان میکنم. زنها حق خودشونو میخوان و مشکلات و مسائل خودشونو دارن، مردم همینطور.
شیرین نشاط فیلم سینمایی زنان بدون مردان را با سرمایه اصلی یک شرکت فیلمسازی در شهر برلین ساخته و اکثر صحنه‌های بیرونی این فیلم در مراکش و برخی از صحنه‌های داخلی آن هم در آلمان فیلمبرداری شده است. در فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط نه تنها به مسائل اجتماعی و سیاسی دهه 30 خورشیدی بلکه به محافل روشنفکری این دهه هم پرداخته است.
دوست من خانم فرخ‌نوای صدری، تمیدی، شاعر معاصر،
خوشحالم از آشنایت.
دوستم ناهید، بازیگر تئاتر،
خوشبخت هستم.
دوستم یوسف، نقاش.
آبا جان، داشتی میگفت
آلبرت کامو میگه بین عدالت و مادر من مادرمو انتخاب میکنم.
آلبرت کامو غلط کرده گفته.
ولی شما در نظر نمیگیرید که عدالت زمانی میتونه
مطرح
باشه که آزادی
وجود
داشته باشه؟
ناهید جان، هنرمند عزیز، ما در شرایطی داریم در مورد آزادی یا به قول فرهنگ رفته ها دموکراسی حرف میزنیم که جامعه باید به رشد فرهنگی بالایی رسیده باشه.
این وظیفه
در فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط، شبنم طلوعی، پگاه فریدونی، نوید اخوان، عباس بختیاری، فرهاد پایار، شهرام کریمی و برخی دیگر از هنرمندان ساکن خارج بازی کردند.
ما طرفدار برقراری عدالت اجتماعی هستیم. ما میگیم باید مبارزه کرد. امروز باید از دولت مصدق حمایت کرد. نسل ایران متعلق به مردم ایرانه. متعلق به خود شماها. متعلق به یکایک شماها.
پیک فرهنگ.
20 سال شدن فصلنامه فرهنگی بخارا فرصتی است برای بررسی وضعیت مطبوعات فرهنگی در ایران که در پی انقلاب بهمن 1357 منتشر شده و می شوند. در پیک فرهنگ این هفته هم از بخارای 20 ساله خواهیم شنید و هم از سیاووشان فصلنامه 3 ساله و هم از ماهنامه هایی که یکی پس از دیگری در دهه اول و دوم انقلاب مانند شهاب لختی در آسمان فرهنگ ایران نورافشانی کردند و در آستانه دهه سوم آن از درخشش افتادند. میهمان اول پیک فرهنگ این هفته علی دهباشی مدیر و سردبیر بخاراست. دهباشی، بخارا 20 ساله شد، این 20 سال چگونه گذشت؟
به اندازه هر شماره ماجرا داره چاپ یک مجله در این سرزمین، ولی خب علارغم همه دشواری ها و فراز و نشیب هایی که کار مطبوعاتی و فرهنگی دارد به 20 سالگی رسیدیم. ولی همینقدر بگم که همیشه نگرانی وجود داشت برای من که نتونیم ادامه بدیم، ولی به هر حال رسیدیم به اینجا.
ویژگی که بخارا داره اینه که هم کسانی که صاحب نام هستن سنی ازشون گذشته می نویسن توش، هم کسانی که جوان هستن نسبتاً، و هم کسانی که در داخل کشور هستن و هم در خارج از کشور. این شیوه برخورد به نظر شما تا چه حد مؤثر بوده، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا مخاطبای خودشونو دارن؟ آیا سردرگمی رو ایجاد نمیکنه در میان مخاطب؟
مسئله این است که من همواره مواجه بودم در همون نوجوانی و اینا که معمولا نشریات یه جور دستبندی داشتن مقابل هم، یا یه صف بودن کلاسیک ها بودن، یه صف مدرنیست ها بودن و اینا هایی ملاهم خط نشون میکشیدن و اینا. ولی اعتقاد من این است که شعر نوع مدرن امروز، مثلا شاعران جدید و شعر کلاسیک، اینها همه دستاوردهای زبان فارسی هستند که در قالب‌های گوناگون ادبی بیان میشن و من آمدم و پرهیز کردم از وارد شدن به این مناقشه. و به قول یکی از همین دوستان شاعر نویسنده میگفت ماها فقط توی بخارا کنار هم میتونیم اینجوری همزیستی داشته باشیم و مسالمت‌آمیز. اعتقاد من این است که آن کسی که به زبان کلاسیک یا در قالب کلاسیک مینویسد میسراید تا اون که در قالب بسیار مدرن، میگه اینها همه با یک زبان کار میکنن، اون زبان فارسی است. این که حالا کدومشون در صحنه تاریخ ادبیات ما باقی میمونن، این کاری است که باید منتقدین داوری کنن و زمان بگذره و ببینیم که کدام اثر ادبی توانایی درونی اینو داره که خودش رو به بعد برسونه. ما اومدیم این صف رو از بین بردیم و تمام گرایشات گوناگون ادبی و فرهنگی رو در کنار هم در بخارا قرار دادیم و خیلی هم استقبال شد. یا این دو جریان یا این چند جریان بیشتر با هم دیگه آشناتر شدن در یک جا.
در کنار انتشار بخارا، شما شبهای بخارا رو هم داشتید که هر بار به یه شخصیت، چهره، مسئله میپردازه.
همین تزی که ما در مجله بخارا داشتیم در برگزاری شبهای بخارا که به 65 شب رسید ادامه دادیم، به این صورت که این شبها یا به مناسبت انتشار یک کتاب بود، مثلا کتاب ابن عربی تألیف دکتر محمدعلی موحد، یا کتاب مجموعه اشعار نونوجودیس شاعر معاصر پرتغالی که احمد پوری ترجمه کرده بود، یا به مناسبت سالگرد تولد، یا مثلا ما شب سید محمدعلی جمالزاده رو برگزار کردیم که بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران بود، ولی در کنار شب اومبرتو اکو نویسنده معاصر ایتالیایی، یا اورهان پاموک نویسنده معاصر ترک نوبل گرفت، یا دیگران. مثلا در عرصه شعر ما از شب مولانا بگیرید، شب ملک و شعرهای بهار، در کنارش شب ژاک پرور، شب محمود درویش شاعر فلسطینی، در عرصه سینما شب بهرام بیضایی، در کنار شب لوئیس بونوئل یا شب فاسبیندر، یا در عرصه موسیقی هم همینطور، از شب همایون خرم بگیرید تا شب جان کیج. مثلا سعی کردیم در شبهای بخارا یک نمای جهانی رو در نظر داشته باشیم و در این جهانی فکر کردن به تمامی گرایشات فرهنگی و هنری بپردازیم. یکی از این زمینه‌ها پرداختن به این شخصیت‌ها بود. بنابراین این تقسیم بندی رو هم اونجا رعایت نکردیم، بلکه مهم برای ما این بود که اینها هنرمندانی باشند که حرفی برای گفتن داشته باشند. به نظر مخاطبین شبهای بخارا می‌شود گفت که کامل‌ترین مخاطبین بودند، زیرا مجموعه گرایشات گوناگون رو در بر می‌گرفت.
حالا برگردیم به خود بخارا، برای انتخاب مطلب چه معیاری دارید؟
در چند زمینه بخارا می‌بینید که کار می‌کنه. حوزه اصلیش مسئله ایران شناسی هست. استاد ایرج افشار ستون ثابتی داره که بگذارید بگم تنها مرجعی است که در زبان فارسی گرایشات گوناگون ایران شناسی رو و فعالیت‌های ایران شناسی و اونچه که در جهان ایران شناسی میذاره در بخش ایشون مورد معرفی و بحث قرار میگیره و اساتید دیگری همچون دکتر شفیع کتکنی، دکتر فولادان در حوزه فلسفه، اسامی رو اگه بخوام بگم ذکر طولانی میشه، ولی سعی کردیم که به تمامی حوزه هایی که مربوط به فرهنگ، زبان فارسی و تاریخ ایران، چه تاریخ گذشته ایران و چه تاریخ معاصر، البته در مورد معاصر یه مقدار پرهیز شخصی خودم هست، ولی تا اونجا که شده سعی کردیم به این زمینه ها بپردازیم.
گفتید که در خصوص چهره هایی که مثلا معرفی میکنین، هم کسایی که فرد رو بشناسن میان اونجا، هم کسانی که تجلیل بکنن، هم کسانی که نقد. مثلا در شماره آخر سیمین دانشور که ازش تجلیل کرده بودین، جمال میرصادقی هم مطلبی نوشته بود کوتاه که در نقد جزیره سرگردانی بود و کتاب بعدی. ولی مثلا در شماره قبلی در بخش ویژه بررسی کارنامه همایون صنعتی زاده، مدیر فقید انتشارات فرانکلین و کتاب‌های جی بی، نوشته قدیمی و معروف جلال آل احمد در نقد رفتار و عملکرد همایون صنعتی زاده در زمینه نشر، یک چاه و دو چاله رو در کنار مطالب دیگه در تجلیل او نیاورده بودین.
همونطور که اشاره کردیم و به درستی هم اشاره کردیم، هر شماره یه بخشی از مجله اختصاص پیدا کرده. در مورد استثنا زنده یاد همایون صنعتی، به علت حجم مقالات زیادی که رسید، که نزدیک 700 صفحه مقاله به غیر از آنچه که چاپ شد رسید، بنابراین ترجیح دادم مقالاتی که چاپ اول هست و چاپ نشده رو منتشر بکنیم. ما بقیه رو به اضافه تجدید چاپ مقاله جلال آل احمد که اشاره کردیم، در یادنامه او که ماه آینده منتشر میشه، در برگیرنده مقالاتی است که در ستایش او نوشته شده و از جمله یک چاه و دو چاله هم که در نقد بخشی از فعالیت‌های همایون صنعتی آمده قرار گرفته است.
عموم کسانی که در کار مطبوعات و رسانه هستند به طور کلی به این امر واقفن که بافت جمعیتی ایران تغییر کرده. متناسب با این تغییر شما چه چیزایی رو در نظر گرفتین، میگیرین و خواهید گرفت که در شماره‌های بعدی میشه سراغش رو گرفت؟
اشاره شما اشاره به یک معضل بسیار مهم و اساسی در جامعه ما در سطح دانشگاه، مسئله اساتید، مسئله نویسندگان، منتقدین هست. این یک مشکل موزل اساسی ما هست. یک انقطاع فرهنگی ایجاد شده، یعنی تجربیات یک نسل به یک نسل دیگه منتقل نشده. یعنی در قدیم شما استاد فروزانفر رو داشتید و بعد شاگردانش عبدالحسین زرینکوب، شفیع کرد و دیگران و اونها شاگردان دیگر، ولی در اینجا الان در حوزه ترجمه کاملا محسوسه. بعد از محمد غازی، ابوالحسن نجفی و بسیاری دیگر از مترجمان درجه یک ما مثل نجف دریابندری، اینا ما دوچار یک افت شدیم. نسل جدیدی داره با سختی داره راه خودش رو باز میکنه، ولی این یک مشکل هست برای نیازهای فرهنگی ما. این تعداد نویسنده، منتقد، مترجم حداقل در این زمینه انقدر با کاستی روبرو است که کاملا این رو همه حس میکنن. تلاش ما هم در مجله این بوده که بتونیم استعدادهایی که در نسل جوان در این زمینه‌های تألیف و ترجمه رو یا وجود داره کشف بکنیم، امکان بروز اونها رو فراهم بیاریم و بتونیم اونها رو به حلقه گذشته وصل بکنیم.
علی دهباشی، مدیر و سردبیر بخارا و 20 سالگی این فصل نامه. در کنار فصلنامه‌های قدیمی‌تر، فصلنامه‌های هم به تازگی در ایران منتشر می‌شوند. برای آشنایی با حال و هوای این فصلنامه‌های تازه، حسین مجتهدی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول سیاوشان، یکی از جوان‌ترین فصلنامه‌ها از این دست را که در 3 سال گذشته در تهران منتشر می‌شود، میهمان پیک فرهنگ کرده‌ایم. حسین مجتهدی، در این 11 شماره و در این حدود 3 سالی که سیاوشان منتشر میشه، چه مخاطبانی رو برای خودش تعریف کرده؟
ما جای خالی یک نشریه فرهنگی اجتماعی که با نگاه ملی سکولار باشه احساس میکردیم و محوریت رو بر این مبنا گذاشتیم، اما سعی کردیم که همچنین یک نگاه تکثرگرا هم در این حال در کنار این محوریت باشه و طیف‌های دیگه هم اگر اونجا حالا چله یا علیه در تنافی یا همراه با نظرات ما باشه اونها رو هم منتشر کنیم. بیشتر درجه اول طیف‌های دانشگاهی و طیف‌های فعالان فرهنگی و اجتماعی فکر می‌کنم که عمده‌ترین مخاطبان بودن.
از لحاظ ترکیب جمعیتی و سنی کسانی که این ماهنامه رو می‌خرن کیا هستن یا آبونه هستن؟
ببینید، فصلنامه رو ما چند تا بخش کردیم.
که فکر میکنم میتونیم یه مقداری هم تصمیم بندی سنی رو با توجه به این بخش ها بگیم. فرض کنید من حالا همین شماره آخر رو بخوام اشاره بکنم، خب مثلا دو تا ویژه نامه داره که یکیش یادمان شادمانی که ورجاوند هست، یکی دیگه هم بررسی آثار اندیشه های آقای مراد فرهادپور. فکر میکنم خب مخاطبان این دو طیف مثلا میان سال هستن که تحولات فکری رو بعد از دهه 60 دنبال میکردن، حالا چه تفکر چپ تا چپ مدرن و پست مدرن که تو کار آقای فرهادپور دیده میشه، چه تفکر ملی سکولار که بعد از یه مدتی که خب خیلی نهفته بود و فرصت بیان نداشت از زمان اصلاحات تریبون هایی پیدا کرد برای اینکه خودشو نشون بده. قسمت ادبیات رو ما هم سکیم، ادبیات کلاسیک و سنتی مثلا از آثار ادیب برومند، یعنی بین کلاسیک و مدرن مثل کارهای خانم بهبهانی مصاحبه با ایشون، تا کارهای مدرن که مثلا آقای بهنام آقای مجابی و اینها روش کار کردن، ادبیات جهان معاصر که مثلا کارهای ناباکوف و گلشیر اینها، که اینها طیف های میان سال و حتی میخوام بگم جوان رو هم میتونه مخاطبشون داشته باشه. قسمت تاریخ طبیعتاً مسنترها بیشتر باهاش در پیوند هستن، یا طیف داستان و هنر بیشتر من فکر میکنم جوانان مخاطبش باشن. میخوام بگم که تو قسمت های مختلف ما میتونیم رده های سنی مختلف رو به عنوان مخاطب داشته باشیم.
بررسی مطالب شماره آخر رو بهش اشاره کردین که میتونه کمک کنه به آشنایی با موضوعایی که در این نشریه بررسی میشه. بخش اعظم این شماره همطور که خودتون گفتین ویژه‌نامه پرویز ورجاوند، استاد فقید باستانشناسی دانشگاه تهران. برامون بگین که مثلا توی این شماره نشریه چی آمده؟
بله حتما.
نکات عمدهش چیه تو این شماره؟
حقیقت اینه که ما یک مروری در ابعاد شخصیتی ایشون داشتیم و قسمت فرهنگی اجتماعی خب پررنگتر بهش پرداخته شد و تجربه این که فصلنامه ما هم فرهنگی اجتماعی هستش و خب ابعاد دیگه شون که ایشون مثلا ابعاد سیاسی اینها یه مداری خب کمرنگتر. پیش درآمدی داریم که سردبیر مجله آیه علی حاج قاسم علی اون رو نگاشتن و مروری بر زندگیشون به قلم خودشون هستش و با توجه به دغدغه‌های فرهنگی و ملی ایشون است که یکی از مهمترینش که تا پایان عمر خیلی نسبت به اون حساسیت داشتن و روش کار میکنن، مسئله اقوام. دو تا سخنرانی که از خودشون، یکی هم آقای دکتر داوود هرمیداس باون سخنگوی سری جبهه ملی آزاد دانشگاه، نگاشته دیگه از آقای دکتر حبیب الله پیمان هستش از شخصیت های ملی مذهبی ها که در مورد مقاومت فرهنگی هم هدف و هم راه بود. آقای جمال درودی از اعضای شورای مرکز جبهه ملی در مورد زندگی سیاسی اجتماعی شان توجوان تا پس از انقلاب رو پرداختن بهش. آقای علی هنری از دوستانی که الان هم در هلند هستن، ایشون در مورد جایگاه هویت فرهنگی در نشای زندگی دکتر ورجاوند مقاله‌ای دارن، من به اصلیشون همون کتاب ایشون پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی که شیعه سامی انتشار چاپ کرده بود با روش‌های 68 و یه مدت کان چاپ نداشت ولی بعدن دوباره تجدید چاپ شد. ایشون به این نکته پرداختن که دکتر ورجاوند در روی مسئله توسعه و این بحث‌هایی که خب خیلی این یکی دو دهه اخیر زیاد هست، اومدن که تقدم توسعه ها روی توسعه اقتصادی سیاسی خیلی بحث میشه بیشتر، اینکه چطور در چارچوب فکری ایشون مسئله توسعه فرهنگی مهمتر از اون دوی دیگه هست و اونها در پیوند با اون هستن. نگاشته‌ای از خود من هستش که چند قسمت کردم به فرض ورجاوند در قامت یک دانشمند، سیاستمدار، میراث فرهنگی سیاسی و اخلاقی دکتر ورجاوند پرداختم. از خود شادروان دکتر ورجاوند چند تا نگاشته رو ما انتخاب کردیم، یکیش حفظ هویت فرهنگی چرا که بر پایه همون کتابی که بهش اشاره داشتم، یکی دیگه در مورد مسئله خط قرمز که ایشون از زمان محمد علی شاه تا به امروز این رو بررسی کردن و سالها پیش یک نظرسنجی بود از اندیشمندان که اون خط قرمز از جمله ایشون هم به این پاسخ گفته بودن، و بعد یه قسمتی کوتاهی از کتاب از اسطوره تا فرهیختگی که آقای جلال ستاری پیرامون زمانی که ایشون سرپرست وزارت فرهنگ و هنر بودن و نقششون در اونجا و نخستین گزارشی کمیته زبانشناسی و کمیته ادبی معاصر ارائه داد اون رو بهش پرداختیم. این مروری بوده که نشریه ما در مورد شخصیت ایشون و ابعاد فرهنگی اجتماعی به ویژه فرهنگی اجتماعی شخصیت ایشون داشته.
حسین مجتهدی مدیر فصلنامه سیاوشان. در یک شماره پیک فرهنگ البته به تلاش همه فصلنامه‌ها و مطبوعات ایران نمیتوان پرداخت و حتی نام همه آنها را هم نمیتوان آورد، اما میتوان پرسید وضعیت این گونه نشریات به طور کلی چگونه است و مطبوعات فرهنگی ایران در دهه‌های اخیر از کدام فراز و نشیب‌ها گذشتند و اکنون کجایند؟ پرسش‌هایی که با فرج سرکوهی مدیر ماهنامه توقیف شده آدینه در میان گذاشته‌ایم.
متأسفانه مطبوعات مستقل در همه زمینه‌ها در چند سال اخیر افت کردن و قابل مقایسه با گذشته نیستند. در زمینه فصلنامه‌های فرهنگی وضعیت بدتر شد، فشار سانسور بیشتر هست و همچنین افت کیفی بیشتر مشاهده میشه و اونم به دلیل این هستش که فصلنامه فرهنگی اصولاً علاوه بر مباحث نظری و مثلا آثار خلاق شعر و داستان، مباحث نظری رو مطرح می‌کنه در زمینه ادبیات، هنر، فرهنگ که مباحث روز هست و برآمده هست از محافل روشنفکری که در تبادل با یکدیگر هست. از اونجایی که محافل روشنفکری به اجبار تعطیل شدن و از اونجایی که بسیاری از بحث‌های فرهنگی جدی غیر حکومتی عملاً متوقف شده، بنابراین فراورده‌های فرهنگی هم در این زمینه کمتر ارائه میشه. منظورم مقاله یا مباحث گوناگون، اینا با مشکل مطالبی که هم مطالب عمیق نظری باشن و هم با مسائل روز ارتباط داشته باشن، مسائل روز فرهنگی، از این نظر ما با کمبود مواجه هستیم و بنابراین فصلنامه‌ها هم افت کردن. اما به هر حال بعضی فصلنامه‌های خوب منتشر میشه، مثل همین بخارا یا گفتگو که سعی میکنه یک مباحث جامعه شناختی و فلسفه سیاسی مطرح بکنه، قبلا که نگاه نو منتشر میشد، که اینها هم میبینیم که عملا به علت سانسور دستشون در طرح خیلی از مباحث بسته است. وقتی که دست شما در طرح مباحث بسته است، به خصوص در مسائل فرهنگی، نظری و تئوریک، جذابیت خودشون را دست میدن.
علی‌رغم این محدودیت‌ها، چه کاری رو این فصلنامه‌ها با کیفیت قابل توجهی میتونن انجام بدن؟
مثلا در زمینه آثار خلاقه، منظورم شعر و داستان هست، خب هنوز آثاری نوشته میشه و بعضی از اینها امکان این رو دارن که از حد سانسور بگذرن و این وقت طبیعتاً تنها جایی که میتونن منتشر بشن در همین فصلنامه هاست. یا بعضی از مباحث فرهنگی و نظری که در جامعه مطرح هست، نقد فلسفه سیاسی، نقد سنت، نقد نظام ارزشی جامعه، همه اینا الان در جامعه ما به شدت مطرح هست و به شدت هم مورد توجه هست. در کنار تحلیل از این یا از اون یا مباحث آکادمی که میاد در نشریات فرهنگی، در کنار اینا بعضی مباحث حاد نظری که در جامعه مطرح هست، گاه گاه به صورت مقاله یا به صورت گفتگو در این نشریات منعکس میشه. بنابراین هنوز اینا میتونن به برخی از نیازهای فرهنگی و نظری جامعه جواب بدن.
در دوران پس از جنگ ایران و عراق، ماهنامه‌های فرهنگی مثل آدینه که خود شما دستن در کارش بودین، گردون، دنیای سخن، تکاپو، تعدادشون کم نیست، گل کردن که در توقیف گسترده مطبوعات از دست رفتن. این گونه مطبوعات جایگزینی پیدا کردن؟ مطبوعات جدیدی که منتشر میشه به صورت ماهنامه یا گاهنامه چه نیازهایی رو برآورده میکنن الان؟
ماهنامه‌های فرهنگی که در اون زمان منتشر میشدن، تونستن هم تیراژ بسیار بالایی رو به دست بیارن و هم مخاطبان گسترده‌ای به دست بیارن. بی سابقه بود در ایران که مجلات فرهنگی که هم ادبیات خلاقه متعالی رو منتشر می‌کنن و هم مباحث تئوریک سنگین رو بتونن تیراژ گسترده به دست بیارن. معمولا اینطور بود که در ایران در گذشته متناسب با عمق مطالب تیراژ کمتر بود، اما برای اولین بار در ایران ما دیدیم که نشریاتی مثل آدینه یا دنیای سخن هم تونستن که آثار بسیار خوب و عمیقی رو منتشر بکنن و هم اینکه مخاطب گسترده‌ای به دست بیارن. اگر شما تیراژشون رو مقایسه بکنید مثلا با تیراژ مجله نگین که در دهه 40 50 منتشر می‌شد و شبیه همین‌ها بود، می‌بینیم اینا از در تیراژ بسیار موفق بودند و تونسته بودند نفوذ و برد بسیاری پیدا بکنند. یکی از دلایلش این بود که در اون زمان، یعنی بعد از سرکوب دهه 60 که همه سازمان‌های سیاسی سرکوب شدند و نابود شدند، به علت اینکه رکود شد در مبارزه سیاسی و یا در جنبش‌های سیاسی، مسائل فرهنگی بار همه مسائل جامعه رو بر عهده گرفت. یعنی اینکه تمامی مباحث سیاسی، اجتماعی، فلسفی آمد در بستر مسائل فرهنگی مطرح شد و این نشریات هم به خوبی تونستند به این نیاز جواب بدن. بستر فرهنگی شده بود بستر همه مسائل جامعه، مسائل روشنفکری غیر حکومتی. این نشریات هم آثار خلاقه رو منتشر می‌کردند و هم مباحث نظری و هم مباحثی که در محافل روشنفکری مطرح شد، به خصوص در زمینه آزادی بیان و قانون نویسندگان که در این نشریات منعکس می‌شد. جامعه نشریه خان هم در اون زمان بیشتر توجهش به بستر فرهنگی معطوف شد. این نشریات به دو دلیل از بین رفتن، یکی به دلیل همون اینکه توقیف شدن، اکثر دستندرکارانشون یا به زندان افتادن یا اینکه مجبور به مهاجرت و تبعید شدن، و دلیل دیگه هم این بود که مثلا آدینه 11 سال منتشر شد. در این 11 سال یک نسل با آدینه بزرگ شد. این نسلی که با آدینه بزرگ شد و کل جامعه بعداً از این بسترسازی فرهنگی منتقل شد به جنبش سیاسی که اکنون می‌بینیم وجود داره. در واقع میشه بگی که اون نشریات در بسترسازی فرهنگی جنبش سیاسی آزادی خواهی نقش بسیار زیادی داشتن. و بعد که البته محور توجه جامعه از مسئله فرهنگ به عرصه سیاسی منتقل شد، این نشریات دیگه نمیتونن نقش سابق خودشون رو هم ایفا بکنن، هم به دلیل سانسور، هم به دلیل انتقال توجه اصلی جامعه از فرهنگ به سیاست. دیگه این نشریات از بین رفتند و ما میبینیم که جایگزینی متاسفانه به دست نیامد.
گفتگو با فرج سرکوهی، ناقد ادبی، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. شاد و کامیاب باشه. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 1 بامداد شنبه 20 شهریور ماه 1389 خورشیدی است. مجله نیمه شب همینجا به پایان میرسه. من مهرداد قاسم فر برای شما شبی آرام و اول هفته‌ای سرشار از آرامش آرزو میکنم. همچنان با رادیو فردا بمانید. همکارانم تا ثانیه‌ای دیگه با شما خواهند بود با مهمترین خبرهای ایران و جهان.